أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. بحث خلل در احکام قبله رو داشتیم بررسی میکردیم. مسئله یکیمون که خلاصه مربوط به نماز خوندن به طرف غیر قبله بود، به عنوان دو تا بحث عمده، انحراف یسیر و انحراف کثیر، گذشت دیگه. خیلی مفصل بود بحث مسئله یک، هم قسمت اولش که انحراف یسیر بود گذشت، هم قسمت دومش که انحراف کثیر بود، یعنی استدبار یا طرف مشرق و مغرب نماز خوندن. میرسیم مسئله دو. مسئله دو خیلی دیگه مثل مسئله بحث نداره. مسئله دو اینه که زب و نهر به طرف غیر قبله شده، این حکمش چیه؟ صاحب عربه میفهمن که وقتی که زب یا نهر به غیر قبله واقع شد، عالمن آمدن، اون مذبوح و منهور هر دو حرام میشه. بعد میفرمایند که خب این مورد صورت عالمن آمدنه، در وقتی که ناسیان یا جاهلن بوده باشه یا اینکه جهت قبله را نداند، این حرام نیست. ببینید عنوانش سه تاست: ناسی، جاهل و کسی که جهت قبله را نمیدونه. لم یعرف جهت القبله، این جهل به موضوع میشه، این میشه جهل به موضوع. اون جاهلنش، اونو بعد این منظور جهل به حکمه. اگر جهل به حکم بوده باشه، حکم عام گرفتن، یعنی اگر اومدیم اینجور تفسیر کردیم که ناسیان او جاهلن او لم یعرف جهت القبله، اگر شخص اونجا بشه جاهل به حکم به قرینه مقابله، اگر اینجور تفسیر کردیم. علی حال اگر تو تفسیر کلام صابر و خیلی نیستم، اما علی حال موضوع بحث ما الان هم ناسی هست، هم جاهل به حکم هست، هم جاهل به موضوع، غافل هم از یه جهتی اینجا تو بحث ما بعد مطرح بشه. خب ببینید اول بحث اینو عرض بکنم، ما درباره این که اشتراط استقبال در ذبیحه هست دون ذابح حرفی نداریم، خلاف نهای خویی که در ذابح هم شرط کردن، گفتیم نه طبق مشروع فقط در ذبیحه ما شرط میکنیم. اختصاص شرطیه، ببینید مشهور قائلن که شرطیت استقبال منحصر در عالم عامده، همجوری صاحب عرفه فرمودن، و در صورت خطای در اجتهاد یا اعتقاد یا در صورت جهل و نسیان نیست. این نظریه مشهور اینه، منتها در مورد خصوص فرق بین جاهل به حکم و جاهل به موضوع یه بحثی است که میاد، یعنی بعضی جاهل به حکم رو کنار میزنن، میگن آقا اونی که مشهور حتی گفتن جاهل، مرادشون جاهل به موضوع بوده، نسبت به قول مشهور این حرفو دارن بعضیا، میگن این جاهلی که گفتن جاهل به موضوع بوده، جاهل به حکم او ملحق میشه به فرض چی؟ به همون فرض عالم عامد. حالا میگم چرا، چون جاهل به حکم میگن این همون عالم عامده، عالمن آمدنه، پس این جاهلی که توی اینجا ذکر شده تو قول مشهور میگن این جاهل به موضوعه، ولی جاهل به حکم عالم عامده. حالا برسیم ببینیم چی میشه. این نظریه مشهور که به صورت عام صحبت کرده، حالا تو تفسیر این که نظریه مشهور آیا شامل جاهل به حکم میشه نمیشه، اون یه حرف جدایی. قول دوم اینه که ما بیایم بگیم که شرطیت استقبال تمام صور علم و عمد و خطر در اجتهاد و اعتقاد و جهل و نسیان همه رو در بر میگیره، یعنی در تمام این صور حتی جاهلن ناسیان ذبیحه رو به غیر قبله کشت میشه حرام. این هم یه قول شازیه که قول شاز رو نمیپذیره. بریم وارد عرضم به حضورتون که ادله قول مشهور بشیم. ادله قول مشهور اینه، یه وقتی که شما خب در مورد عالم عامدش که مسلم ادله استقبال مسلم ناظر به صورت عالم عامد هست، این قدر اون تیقن از ادله استقباله، اما در موردی که ذبیحه رو ذبح کرده باشه به طرف غیر قبله ناسیان یا خطئاً، اینو باید تکلیفش ببینیم چی میشه. میگیم ظاهراً قول مشهور تمامه، دلیل داریم توی مورد ناسی یا توی مورد خطئی صحیح علی بن جعفر، که تعبیرش اینه ان اخیه علیه السلام قال سألته ان الرجل یذبح علی غیر قبلتن، حضرت فرمودن لا بأس اذا لم يتعمد. ببینید مورد رو در مورد کسی که ذبح کرده به غیر قبله، حضرت میفرمان که اشکالی درش نیست اذا لم يتعمد. ببینید قول مشهور اینجا تو این قسمت داره تأیید میکنه در مورد شخصی که یذبح علی غیر قبلتن، حضرت فرمان اگر عمدن نبوده باشه این لا بأس. بعد حضرت تعبیرش میفرمان در ادامش که من ذبح ولم یسمی فلا بأس یسمی اذا ذکره. این معلوم میشه که شخص ناسی رو دارن ذکر میکنن، میفرمان در مورد ناسی هم اشکالی نداره. پس این مورد مسلم به عنوان من لم یتعمد، کسی که عامد نبوده باشه فهمدن اشکالی نداره. در مورد خصوص ناسی هم باز دوباره میفرمان و بعدش بگید ناسی بودی بعدش بگه بسم الله علی اولی و آخره بعدم بخور. پس معلوم شد در مورد ناسی باشه. ببینید تمت قضا هم تو روایت هم داریم، تمت قضا خوردن اول قضا بسم الله الرحمن الرحیم و یادش میگه، میگه بگه بعد میگن که وسط قضا دفعه یادش میاد بگه بسم الله علی اولی و آخره. بسم الله یعنی هم بر اول کارم هم بر آخر کارم. بعدا این داریم تو خصوص هم تو باب قضا خوردن داریم سر سفره، هم تو باب ذبح داریم، هر دو باب روایت وارد شده بسم الله علی اولی و آخره. بسم الله علی اولی و آخره علی حال بسم الله ذکر میشه برای خب ظاهر روایت اینه دیگه، روایت اینه علی اولی و آخره عمل دیگه. شما غذا رو که میخوری برای کل عمل بسم الله الرحمن الرحیم میگی، فراموش کردی وسط عمل یادت میاد بگو بسم الله بر اول و آخر این کار، ذات هر دو باب وارد شده. خب اینجا روایت منصور تو قول شاذ رو داره کنار میزنه، داره ما رو میبره به طرف قول مشهور. مورد بعدی حلیت ذبیحه در جایی که تمکن از معرفت قبله نداشته باشیم. اینجا شخص تمکن از معرفت قبله نداشته باشه جاهل به موضوعه، مسلم یکی از مصادیق جاهل به موضوعه، تمکن از معرفت هم دازه نداره، نه تنها جاهل به موضوعه بلکه که تمکن از معرفت به موضوع هم نداره. خب تو اینجا صدق تعمد نداریم، وقتی صدق تعمد نداریم حضرت در فرضی که لم یتعمد چی فرمودن؟ فرمودن اشکال نداره. پس اون اون روایت قبلی مال سعی علی ابن جعفر شامل این مورد هم میشه، چون صدق تعمد تو اینجا نداریم، مورد لم یتعمده. حلیت ذبیحه در موردی که ذبح بکنه عرضم به حضورتون به غیر قبله جاهلن بالحکم، ذبح میکنه به طرف غیر قبله جاهلن بالحکم. تو این مورد عرضم به حضورتون که مسئله ما دوتا نظریه توش هست، یکی این که عرض کردیم نظریه مشهور رو تفسیر کنیم که مشهور قائلن به این که جاهل به حکمم چیه، اونم داخل در مسئله خلاصه حلیته. اما یک نظر دیگه اینه که جاهل به حکم متعمده. به چه بیان اینا میگن؟ یعنی آقا جاهل به حکم اشکال داره، اونی که گفتیم اشکال نداره جاهل به موضوعه، جاهل به موضوع اشکال نداره، خطا و نسیان اشکال نداره، اما جاهل به حکم اشکال داره. چرا؟ چون کسی که جاهل به حکم بود وقتی داره فعل رو انجام میده حکم رو نمیدونه، اما فعل رو داره عمدن و با علم انجام میده. یعنی او مثلا نمیدونست باید رو به قبله بکشه، میدونه این ور قبله است این طرف قبله نیست، درست عمدن داره به طرف غیر قبله میکشه، علمم داره که قبله اینجاست، اینجا الان داره به این طرف میکشه. ببینید جهل به موضوع نداره، فرض شما جهل به حکم دیگه، پس فرض شما جهل به موضوع نیست. یعنی علم به موضوع دارم، عمدنم دارم این ور میکشم، تو فرض غافل که نکردید، که ناسی هم نکردید. فرض نه که من حکم رو نمیدونستم که بعد رو به طرف قبله بکشم، خب میگو اگه من میدونستم خب میگرفتم رو به طرف قبله میکشتمش، حکم رو بلد نبودم. حالا که حکم بلد نبودم خواهد میدونی مسئله چیه؟ مفروض اینه که این عالمان آمدن داره به این طرف میکشه، میفهمد پس اینجا شامل لمیت عمد نمیشه، اینجا عالم آمد. به این استدلال از روایت خواستن این استفاده رو بکنن که پس بنابراین جاهل بل حکم عالم عامد است و حکم عالم عامد داره و در مورد جاهل به حکم حرامی. اینو اومدم گفتم، حالا کاری ندارم، ممکنه دو جور تفسیر داشته باشید، مثلا یه وقت بگیم جاهل به حکم تقصیرن، جاهل به حکم قصورن، اینایی که اینجور دارن میگن آقا میگن تقصیر و قصور فرق نیست، چه تقصیر باشه چه قصور باشه این عالم عامده، شاملش لم یتعمد شاملش نمیشه.
این یک کلمه جهل رو نداریم مثل کسی که جاهلن زد بکنی به صورت اطلاقه،
نه دیگه روایت رو خوندیم این بود سألته عن الرجل يذبح على غير قبلته، عن الرجل يذبح على غير قبلته، من نوع اطلاقی حضرت فرمود لا بأس اذا لم يتعمد، اشکالی نداره اذا لم يتعمد، اگر تعمد نداشته در اینکه به غیر قبله بکشه اشکال نداره، لا بأس اذا لم يتعمد، متعمدن برخلاف قبله نکشته باشه این اشکالی نداره، على غير قبله. خب حالا جاهله به حد متعمدن بر غیر قبله کشته، تعمد داره نسبت به کشتن به غیر قبله. من قبلش فقط یه نکته ای عرض بکنم، ببینید این که میگیم اذا لم یتعمد میگن عمدن بر خلاف قبله نبود نکرده باشه، ببینیم آیا صورت تعمد اگر اطلاق داشته باشه هم عالم عامد رو بگیره هم جاهل بالحکم رو، ببینید چون عالم دو تا بحث داره، یه وقتی که شخص متعمدن بر خلاف قبله میکشه هم عالمی به حکم است هم عالم موضوع، یه وقت متعمدن بر خلاف قبله میکشه عالم به موضوع هست اما نسبت به حکم جاهله، این اگر اطلاق لم یتعمد رو بگیریم شامل همه این موارد میشه به حسب ظاهر، الا که ممکنه یک کسی یک ادعایی بکنه بگه اون وقتی میگن لم یتعمد عمدن این کارو کرده شخص جاهل به حکم نمیگیره، میخوان بگن یعنی عمدن مخالفت کرده عمدن داره این کارو میکنه، شخص جاهل به حکم نمیگن، میدونه قبله این وره میدونه بعد به طرف قبله بکشه اما عمدن این داری کشته، لم یتعمد تعمد نداشته برای اینکه بعد خلاف قبله بکشه، اون شخص جاهل به حسب ظاهرش به حسب اون عنوان عمد، عنوان عمد شاملش میشه، یعنی ظاهرا اینه که عنوان عمد ظاهرا شامل حالش میشه، الا اینکه ادعای انصراف بکنیم بگیم آقا منظور از اینکه عامد اینه که مثلا بفهمه بعد رو به قبله بکشه عمدن اینوری کشته باشه، یه دعای انصراف بکنیم و الا از ذات لغوی کلمه عامد ظاهرا شامل اون شخصی که از ذات لغوی شامل اون شخصی که عمدن با قصد و اختیار به این طرف کشته، علمم داشته قبله اینوره، خب عمدن این طرف کشته دیگه، زل کرده عمدن به طرف غیر قبله، اینو شاملش میشه، پس عمد شامل میشه الا که شما دعای انصراف بکنید، احتمال انصراف هست اما اطلاق وجود داره و انصراف همیشه در جایی که اطلاقی هست، اگر اطلاق دلیل رو بخوایم بگیریم جاهل به حکم شامل مورد حرمت میشه، یعنی ذبیح حلال نخواهد بود اگر اطلاق رو بگیریم، الا اینکه یک کسی بیاد ادعا انصراف بکنه، ادعا انصراف باید ثابت بشه، تا وقتی انصراف رو ثابت نکردیم نمیتونیم حرف بزنیم، این یه نکته. ثانیاً ببینید یه راه دیگه هم غیر از انصراف وجود داره و اون یکی تخصیص بزنیم، بگیم آقا اینجا صورت آمدن هم شامل کسی میشد که علم به حکمم داشت، علم به موضوعم داشت، عمدن به طرف خلاف قبله کشت، هم شامل کسی میشه که علم به موضوع داشت اما جهل به حکم داشت عمدنی برکشت، علم به موضوع داشت اما جهل به حکم داشت، علم به حکم دیگه نداشت، شامل هر دو میشه، تخصیص بزنیم. عمد دیگه ببینید شما وقتی یک فعل رو ببینید همین شما الان تو ذهنتون از عمد چیه اونو منصرف میدونید، یعنی عامد رو شخص میدونید که میخواد مخالفت کنه، ببینید تو ذهن شما همینه، یعنی همونی که اونا اسمشو میگن انصراف، یعنی شما کنه و عامد رو دارید اینجوری میگید، یعنی عامد میخواد مخالفت کنه، کنه و تجری تو ذهنتون میاد، در حالی که از جهت لغت عمد، لغت عمد شامل مثلا مورد غیر تجری هم میشه، بله ممکنه تو شخص عمدن این کارو کرده نمیخواسته که حتما تجری بکنه، نمیخواسته، اما خب آمد شامل حالش میشه. آمد شامل حالش یعنی قصد انجام فعل رو داشته است، بند به این طرف قصدش رو داشته بعد.
بله. قصد فعل رو داشته، قصد
رو نداشته،
قصد
عمد دارن هم میتونه قصد کنه. بله. از که
فقط قصد فعل رو داشته میگن
قاطع در قصد عمد. بله. پس بنابراین در مسئله ما این خلاصه عمد اطلاق رو داره، یا باید غالبا انصراف بشیم یا باید تخصیصش بزنیم. مدعا اینه که بعضی ها فرمودن آقا دلیل بر تخصیص داریم، یا دلیلی داریم که شما اینو قرینه بر انصراف حسابش کنید. دلیل چیه؟ روایتی از محمد ابن مسلم. این روایت رو بخونیم ببینیم که چی کار باید کرد با این روایت. ببینید روایت صحیح هست. محمد ابن مسلم، محمد ابن یعقوب، ان علی ابن ابراهیم، ان ابی، ان ابن ابی عمر، تمام از اجلا، ان عمر ابن عزینه، ان محمد ابن مسلم. دو تا از رجال ابن ابی عمر و محمد ابن مسلم که جلیلترین اصحاب اجماع. قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان رجل ذبح ذبیحة فجهل ان یوجهها الی القبلة. ببینید اینجا تعبیر ذبح کرد ذبیحه‌ای رو، فجهل ان یوجهها الی القبلة، نمیدونست که اینو باید بکنه، روش رو به طرف قبله بکنه. جهل این فهمن جهله به قبله با هم فهمن جهله ایو و جهال القبله، جهل داشت که باید اینو روش رو به طرف قبله بکنه. ببینید جهل به قبله نخورده، جهل خورده به این که این شخص ایو و جهال القبله، اینو نمیدونست. این خیلی عبارت به جهله به حکم خوره، جهله به قبله توش نیست، جهل القبله نیست، ذبح ذبیحة فجهل القبله، نه جهل ایوجه علی القبله. حضرت فرمودن کل منها، اینجا فرمودن بخور. صورت دوم سوال اینه، فانه لم یوجه، این شخص او رو ذبیحه رو به طرف قبله نکرده، یعنی تو اینجا جهله رو دیگه نیورده، همینجوری گفته یه ذبیحه یکی روشو به طرف قبله نکرده. حضرت اینجا فهم فلا تأکل منا، اونجا یه جهله اومده بود، اینجا دیگه جهلش نیست، اینجا عمل فعل فعل اینجوری که نمی وجه ها. حضرت فهم فلا تأکل منا که اینجا خط میشه، این تتم میشه دیگه، مربوط بحث ما نیست، تتم میشه ولا تأکل من ذبیحت مالم یذکر اسم الله علیها. بعدم فهمدن وقال و قال اذا علت تنتز به فستقبل به ذبیحت کل قبله، وقتی میخوای که ذب بکنی ذبیحه خودتو رو به طرف قبله کن. ولی این همون تعبیر معروفی که در موردش بحث داشتیم که فستقبل به ذبیحتک، امثلای خوبی فرمودن که خودت با اون ذبیحه رو به طرف قبله بشین. حالا اینو کاریش نداریم، اما تعبیر ما اینه که تو اونجا فجهل ان یوجهها الی القبله بود، تو یکی جا فانه لم یوجه هاست. خب این تعبیر دوتا عرضم به حضورتون که احتمال رو توش ایجاد میکنه. سوال اول جهل به حکم بوده، سوال دوم فانه لم یوجهها به قرینه سوال اول که اونجا جهل بوده، تو اینجا دیگه جهل رو برداشته، یعنی لم یوجهها، یعنی جهل تو این فرض نبوده. سوال میخواد اینو بگه، میخواد بگه حالا اگر جهل نبوده، جهل یوجهها نبوده باشه، نه جهل نیست، لم یوجهها، یعنی که انه بدون جهل لم یوجهها، یعنی که انه فرض علم داره میکنه، یعنی مورد جهل داره منتفی میکنه، نه رو به قبله نکرده توش، جهل نبوده من شب. ببینید این چی، اگر این رو ما بیاییم ذکر به این صورت، من یه احتمال دومی هم هست که صاحب جواهر مطرح کرده که بعد خدای خوی اول میپذیره بعد ردش میکنه، من اون اصلا مطرح نمی کنم که ذهنتون درگیر اون احتمال بشه، من خود معنای روایت رو میخوام براتون عرض کنم. یه احتمال دیگه ای هم گفته شده تو این روایت که این احتمال اصلا من واردش نمیشم، ذهنتون درگیر میکنه، هیچ فایده ای هم نداره، بعد ردش بکنید. ببینید ظاهر روایت وقتی میفهمن جهل داشت، یعنی کلام امام انسان راوی که داره میگه جهل داشت که باید اینو رو به قبله بکنه، جهل به قبله رو که نگفته، جهل به توجیه به طرف قبله، پس این میشه جهل به حکم. مورد دوم جهل برداشتش، قول اگر رو به قبله نکرده تش، یعنی فرض جهل دیگه توش نیست، فرض علمه. بگن این میگه که بعد بلافاصله اینو داره میگه فرض علم، حالا اگر علم داشت اما اینجوری کردم یه وجه ها. اینجا حضرت چی فرمان؟ اینجا حضرت فرمان اینجا دیگه نخور، یعنی میدونست قبله اینجاست بعد رو به طرف قبله بکنتش، اما نکرد نمی وجه ها. ببینید این ظاهرش به عالم عامد میخوره. خب این روایت با این فرضی که ما اومدیم گفتیم مسئله رو ظاهرا تمامش میکنه در مورد جاهل بل حکم، این مسئله رو ظاهرا در مورد جاهل بل حکم تمامش میکنه. این ظهور عبارت اینه، حالا بچه صاحب جواب رو دیگه کاری نداریم.
من یه چسبه به همون سؤال قبلی، یعنی یه سؤال دومی کنده نیست، شاید در همین یک
زد
این اتفاق افتاده دیگه.
نمیشه اینم، حالا میگم خدمتون.
نمیشه گفت تو یه زد اتفاق افتاده؟
ببینید، نه ببینید، اولا سوال از محمد، یعنی اون جوابی هم که آقای خویی به احتمال صاحب جواهر میدن اینه که این سوال محمد ابن مسلمه، در یه بعضی یه احتمالی تو اینجا دادن فجهلا یوجه الی القبله،
وسط زدش بهش گفتن قبله باید
برگردیم
به سمت
قبله بکنیم، این بر نگرد نقطه بله. وسط نمیشه اینجا بگیم که ببینید الان ظاهرا محمد ابن مسلم، ببینید اولا شأنش عجلی که از اینکه سوالای سطحی بپرسه به قولهای خویی که یه احتمال که یه مسئله احتمال صاحب جواهره، خود راوی رو بد ببینید، راوی کسیه که داره سوال مسئله رو میپرسه و عالم هم هست به خصوصیات این مسئله. تو فرض اول اینکه فجهل یوجه ها القبله، این نمیدونسته که باید این رو به طرف قبله بکنه. خب جهل به توجیه خورده، به لزوم توجیه، فجهل یوجه ها جهل به اونجا خورده، بنابراین تو این فرض حضرت فرمودن بخور، مسئله واحدی که نمیفهمن هم بخور هم نخور که. پس اونی که فرمود بعدش محمد ابن حسین فرمود فانه لم یوجه ها، این رو به طرف قبلش نکرده، این یعنی این که حالا اگر اینجوری نکرده باشه، اگر اینجوری باشه که رو به قبله نکرده باشدش، یعنی اینجا جهل توش نیست. منتها شاید اگر عبارت محمد ابن مسلم رو من و شما میخواستیم به عبارت کتابی بنویسیم بعد میگوتیم فعن لم یوجه ها، فعن لم یوجه، اونی که تو ذهن شماست بگید یه زمین آورده فعن لم یوجه ها، این همونی که فعن لم یوجه ها مطلب تو عبارت فإنه لم یوجه ها رو که آورده زمیر آورده مبدأ این شده که شاید مثلا که یه نوع اخباره، اما این آیون همه تعبیر دارن میگن این سوال دومه، چون سوال اول که نمیشه که محمد ابن مسلم،
سوال دومه ولی راجع به همون زمینه هست، همون اتفاق داره یه نوعیه که سوال میکنه یه بنده خدایی جاهل به حکم بوده این زمینه رو زب کرد از اون کل منها بعد همه فإنه لم یوجه
که انا بهش گفتنم بعد نگرم. ببینید صاحب جواهر این تو ذهنش اومده، حالا بذارید من اینجور دیگه عرض کنم، گفتم تو ذهنتون درگیر نکنم. صاحب جواهر اومده گفته که فرض اول این جهل به این که یوجه ها الی القبله داشته ولیکن آخر رو به قبله کشتتش، این اینجور تو که هست نیستونه باید، اما احتمال دیگه میگه اینم یه احتماله، تو اونجا رو به طرف جهل داشته به این مسئله حکم اما رو به قبله کشتتش، اینجا حضرت فرمودن بخور، تو فرض دوم رو به قبله نکشتتش، اینجا حضرت فرمودن نخور. این لم فإنه، این بر اساس همون إنه ها، فإن نگفته فإنه گفته محمد ابن مسلم، صاحب جواهر تو ذهنشون اومده گفتن اینم یه احتماله، شما اونجا یه احتمال دادید که اون مورد جهل به حکم باشه، این یکی مورد، مورد دوم فإنه لم یوجه ها متعمل بوده باشه، متعمل عالم بوده باشه که عمدن میخواد بر خلاف قبله بکشه، تا اگه ما یه احتمال دیگه میدیم تو فرض اول جهل به حکم بوده اما رو به قبله کشتتش. آقای خویی جواب میدن که محمد ابن مسلم از عازمه، اون میفهمه که اگر کسی رو به قبله کشت ولو جهل به حکم داشت اشکال نداره، این که دیگه فرسیدن نداره که رو به قبله کشته، اما چون که مثلا جهل داشته به حکم باطل بوده باشه، یعنی اینجا علم به حکم دخیله، و اگه واقعا رو به قبله کشته باشه ولی جاهره به حکم بوده باشه، محمد مسلم نمیاد بپرسه که آقا رو به قبله کشته شده دیگه. این سوال خیلی بدیه، لذا نسبت به احتمال صاحب جواهر میفهم. فرض اول سوال شما که اولا یه فرض از بیرون داخل کردید، یعنی رو به قبله کشته شده است، این از کجا داری میگی رو به قبله کشته شده؟ یک احتمال خیلی بعیدیه. فرض اول جهل به حکم بوده باشه که رو به قبله اتفاقا کشته شده. فرض دوم جهل به حکمی بوده باشد که رو به قبله کشته نشده. یعنی دو فرض بوده باشه از جهل به حکم. در جهل به حکم اگر اتفاقا رو به قبله کشته، اینجا بگیم بخور. اما اگر در جهل به حکم رو به قبله نکشته، اونجا بگیم نخور.
خلاف ظاهر، هم خلاف ظاهر، هم خلاف ظاهر شأن محمد.
بله. این اولا این که یک توجیه خیلی چیزیه، چون از کجا دارید میگید که تو فرض اول که جهل بود بوده رو به قبله کشته که آل حضرت فهمدن کل؟ یکی هم از کجا محمد بن حسین بیاد این سوال رو بپرسه؟ یعنی این محمد بن حسین با خودش این احتمال بد میداده که چون واقع شخصی که نیست که سوال داره، محمد بن حسین هم به این صورت سوال میپرسید، احکام میپرسیده. وقتی بیانی محمد بن حسین با خودش احتمال میداده که اگر ذبیحه یه رو به قبله کشتیم اما احکامشو بلد نبودیم، این ذبیحه شاید حرام باشه و خدا اومده پرسید از امام علی السلام. این خیلی از شأن محمد بن مسلم بعیده. پس ما طبق همون ظاهر روایت اینجوری که معنا کردیم معنا تفسیر بودیم، میگیم که در جهل به حکم اشکالی ندارد. در فرض عالم عامد که جهل نبود، این نمیوجه ها توی فرض اشکال داره. این اون احتمال اول صاحب جواهر ما کنار میزنیم، ظاهرش هم
همین.
عالم عامد میشه، جاهل به حکم اشکالی نداره. این از این فرض. میرسیم به تتمه مسئله که صورت تزویر استقبال ذبیح هست که فردا انشاءالله. صلی الله علیه و آله.